اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین. التفسیر الثانی و هو یعترف به امکان الوجوب المشروط ولیکن یقول به امکان الوجوب المعلق ایزن. سخن در باب مقدمات مفوته بود و مسئولیتی که به تسالم فقها در قبال این مقدمات وجود دارد و البته مقصود ما اون مقدمات دائما مفوت است. چگونه می شود مثلا مقدماتی که دائما مفوت هستند را در حوزه مسئولیت مکلف تعریف نکنیم؟ چون همونطور که اشاره کردم باعث لغویت اصل وجوب میشه و به نوعی مکلف رو مجاز می کند خیلی ساده اصل وجوب رو دور بزنه. در توجیه مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته به طور عام یا مقدمات دائما مفوته به طور خاص، سه تفسیر در کتاب ذکر شده که همینکه میخواییم تفسیر دوم رو بیان کنیم. در این تفسیر مفسر جناب صاحب فصول هست. او علی‌رغم این که وجوب مشروط مشهور رو قبول دارد و میپذیرد که امکان تقیید اصل حکم به قید ممکنه، برخلاف انکاری که شیخ انصاری در مسئله داره، معتقد میشود به یک وجوب خاصی که درش زمان فعلیت وجوب مقدم بر زمان فعلیت واجبه. و قبلا اشاره کردیم که ثمره نظریه وجوب معلق همین مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته واجب است از ناحیه اصل وجوب. بخواییم قدری توضیح بدیم خدمت اعزه، باید اینجور عرض بکنیم که مرحوم صاحب فصول در حقیقت نسبت به بعضی از وجوبها حکم تعلیق کرده است، وجوبهایی که درش مقدمات دائما مفوته وجود داره، مثل وجوب صوم که درش مقدمه دائما مفوته ای به نام غسل جنابت یا خوردن غذایی که توان لازم رو برای روزه فراهم آورد. ایشون اینجور معتقد شده که هرگاه اثبات بشود که ما در قبال مقدمات مفوته یک واجب مسئولیت داریم، یعنی ثابت بشود که پیش از زمان واجب موظف به اتیان مقدمه یا مقدمات این واجب هستیم، در حقیقت اثبات شده است وجوب معلق اون واجب، اثبات شده است که وجوب این واجب پیش از زمان واجب آغاز شده. پس معیار و شاخصه التزام به وجوب معلق یک واجب این است که دلیلی دلالت بر مسئولیت مکلف در قبال مقدمات این واجب کنه. اینجاست که ما ملتزم میشیم به وجوب معلق، ولو اینکه این دلیل اجماع باشه، تسالم فقها باشه، همه فقها تسالم دارند بر وجوب غسل جنابت قبل از طلوع فجری که زمان آغاز صوم محسوب میشود، همین تسالم فقها میتونه دلیلی بر وجوب معلق صوم باشد و اثبات بکند تعلیق رو در وجوب صوم. خب این دیدگاهی است که جناب صاحب فصول پیش رو میگذارند در توجیه مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته. اشکالی که مصنف اینجا میگیره همون اشکال پیشین هست که پذیرش وجوب معلق در گرو پذیرش امکان شرط متأخر است که مورد پذیرش مصنف نبود، مورد قبول مصنف واقع نشد. او معتقد است که شرط متأخر حتی در حوزه احکام ممکن نیست، به جهت ریشه‌ای که احکام در عالم تکوینی ملاک دارد. در مقابل شیخ انصاری و صاحب فصول، شهید صدر وارد میدان میشن و سعی میکنن که فرمایش خودشون رو از طریق تقسیمی که پیشتر در باب قدرت داشتیم دنبال کنند. ایاتون با شما گفتیم قدرتی که هر تکلیفی مشروط به آن است، از جمله وجوبی که محل بحث ما و موضوع و محور بحث ماست، بر دو قسم قدرت عقلی و قدرت شرعی. قدرت عقلی قدرتی بود که دخالتی در ملاک تکلیف نداشت. قدرت عقلی قدرتی بود که دخالتی در ملاک تکلیف نداشت. بدین معنا که اگر این قدرت مفقود بود و صدفتاً این فعل نامقدور از عاجز صادر می شد، همچنان متصف به مصلحت بود. متصف به مصلحت بود. این قدرت رفقا، این قدرت در حقیقت شرط اتصاف فعل به ملاک نیست. شرط اتصاف فعل به ملاک نیست، از زمره شروط اتصاف نیست، چون باشد یا نباشد فعل متصف به ملاکه. متصف به ملاکه فقط در مقام امتثال، از این باب که باید قدرت مکلف مورد لحاظ قرار بگیره به حکم قاعده عقلی استحاله تکلیف به غیر مقدور. ادله تکالیف به حکم عقل مختص به قادر بر فعل می شوند. تقیید به کسانی می خورد که قدرت بر فعل داشته باشند و حکم عقلی است که در مسئله کار رو این گونه رقم می زنه. بسیار خوب، در مقابل قدرت عقلی قدرت شرعی بود که دخیل در ملاک محسوب می شد، به این معنا که اگر این فعل صدفتن هم از فرد عاجز از این فعل صادر می شد، فاقد ملاک محسوب می شد. فقط در وقتی صدور این فعل از فاعل واجد ملاک است که متکی به قدرت فاعل از او صادر شود. قبلا مثال زدیم برای این جور قدرت ها که البته کمیابند و شاید در حوزه شریعت به سختی بتوان مصداقی رو برای این قبیل قدرت ها جازمانه و قاطعانه معرفی کرد، مثل اینکه مسابقه ایست برای سنجش قدرت افراد در برداشتن وزنهای سنگین. اینجاست که اگر فردی به قدرت خود وزنه سنگین بلند کنه، مصلحت داره. در حقیقت به غرضی که از این مسابقه دارند مصیب است، چون برداشتن وزنه اگر به تکای قدرت فردی شخص باشه، معیار دقیقی میتونه باشه واسه ارزیابی توانمندی او در قیاس با سایر افراد. حالا اگر فرد واقعا توان برداشتن چنین وزنه سنگینی رو ندارد و صدفتاً یا به خرق عادت یا به کشف و کرامت یا بر اساس قوای مثلا جنی توانست این وزنه را بلند کند، این بلند کردن به مفت نمی ارزه، هیچ فائده ای برش مترتب نیست، بلکه روند ارزیابی توان اشخاص رو هم مختل می کنه. نمی توانیم ارزیابی دقیقی از توانمندی اشخاص حاضر در این مسابقه داشته باشیم، اگر بخواد قوای فوق مثلا طبیعت دخیل در قدرت وزن برداری فرد باشه، یا به تعبیر موزی ها بخواد دوپینگ مثلا اینجا ایفای نقش بکنه. خب در جایی که قدرت عقلی است و دخیل در ملاک محسوب می شود، در حقیقت رفقا قدرت شرط اتصاف فعل به ملاک محسوب می شه. به این معنی که اگر قدرت نباشه فعل اساسا متصف به ملاک نیست، متصف به ملاک نیست. پس فرق قدرت عقلی و شرعی در یک جمله کوتاه این است که قدرت عقلی شرط اتصاف نیست و قدرت شرعی شرط اتصاف هست. خب حالا وارد بحث میخواییم بشیم. ببینید اگر وجوب فعل مشروط به قدرت عقلی باشد، مشروط به قدرت عقلی باشد، تحصیل مقدمه مفوته عقلن واجبه، عقلن واجبه. اما اگر وجوب فعل مشروط به قدرت شرعی باشه تحصیل مقدمه مفوت عقلن واجب نیست. این تفصیلی است که مصنف در مسئله می نهد. ببینید علت قضیه این است که ترک مقدمه مفوت به عجز مکلف از اتیان فعل منجر میشه و عجز مکلف از اتیان فعل یعنی عدم تحصیل ملاک آن. پس ترک مقدمه مفوته مساویست با عاجز کردن خود از تحصیل ملاک، عاجز کردن خود از تحصیل ملاک، ملاکی که فعل بدان متصف شده است یا میتواند متصف بشود. پس ترک مقدمه مفوته یعنی تعجیز النفس عن استیفاء الملاک، ملاکی که حالا یا فعل بدان متصف است اگر قدرت عقلی باشه، یا میتواند بدان متصف شود اگر قدرت شرعی باشه. حالا ترک مقدمه مفوته در جایی که قدرت عقلی است عبارت است از عاجز کردن خود از تحصیل ملاکی که فعل بدان بالفعل متصف است، عبارت است از عاجز کردن خود از تحصیل ملاکی که فعل بدان بالفعل متصف است. چون گفتیم که اتصاف فعل به مصلحت در کرو قدرت و عجز مکلف نیست، بنابراین مکلفی که ترک کند مقدمه مفوته را، خود را عاجز کرده از تحصیل ملاکی که فعل بدان متصف است، از تحصیل یک ملاک فعلی. و طبیعی است که تعجیز نفس از تحصیل ملاک فعلی عقلا قبیح، همونطور که تعجیز نفس از امتثال تکلیف فعلی در بحث‌های گذشته دانستیم که قبیح است و جایز نیست. اما جایی که قدرت شرعی است اینجاست که ترک مقدمه مفوته تعجیز نفس از استیفاء ملاک فعلی، از تحصیل ملاکی که فعل بالفعل بدان متصف است محسوب نمیشه، چون با ترک مقدمه مفوت قدرت از مکلف زائل میشه، با زوال قدرت اصلا فعل به ملاک به مصلحت متصف نمیشود تا بخواهد مکلف خود رو عاجز کرده باشد از تحصیل ملاک فعلی، بلکه نهایت این است که او با ترک مقدمه مفوته پیشگیری می کند از اتصاف فعل به ملاک، پیشگیری می کند از اتصاف فعل به ملاک، از همین جهت با قبح عقلی مواجه نمیشه. درست مثل کسی که ممانعت از تحقق موضوع تکلیف در حق خود کند، ممانعت از تحقق استطاعت در مورد خود کند، کاری کند که اساسا مستطیع نگردد. همونطور که اون قبیح نبود، این هم قبیح نیست. پس ترک مقدمه مفوته در جایی که قدرت عقلی است مثل تعجیز نفس از امتثال تکلیف فعلی است، و ترک مقدمه مفوته در جایی که قدرت شرعی است مثل ممانعت از تحقق موضوع تکلیفه، ممانعت از تحقق موضوع تکلیفه. و همین جهت اولی محکوم به قبح و دومی محکوم به قبح نیست. اگر بخوام برای دوستان خودم مثال عرفی بزنم که این مطلب کاملا بر دلشون بنشینه، مثل این میمونه که فردی مبتلا به مرضی است که باید استعمال دوا کنه. طبیعی است که خریدن دوا پول میخواد. حالا این شخص بیاد پولی که در جیب خود دارد و کفاف خریدن دوا میکند را از بین ببرد. این از بین بردن پولی که در جیب اوست در حقیقت او را عاجز میکنه از استعمال دوایی که در حق او مصلحت فعلی دارد. این قبیح. اما اگر مکلف مبتلا به مرض نباشه، طبیعی است که فعلا استعمال دوا در حق او فاقد مصلحته. اما در شرایطی است که احتمال ابتلا به مرض وجود داره، حالا او کاری کند که نسبت به این مرض محتمل پیشگیری کنه، با تقویت سیستم ایمنی مثلا، امید که هیچ اشکالی نداره. اینجاست که در این حالت هم او هیچگاه استعمال دوا نخواهد کرد، بدون اینکه با محکومیت عقلی مواجه میشه، بدون اینکه عقل او رو محکوم کنه. برخلاف فرض قبل که عدم استعمال دوا با محکومیت عقل مواجه بود، عقل او رو تقویه میکرد. این نکته فقط تذکر بدم خدمت دوستان عزیزم. یه نکته، این که ما تأکید میکنیم ملاک فعلیه و طرف خود رو عاجز از تحصیل ملاک فعلی کرده، یعنی در عمود زمان فعلی میشه، بالفعل که هنوز فعلی نشده، چون هنوز زمان واجب نرسیده و زمان واجب از نگاه ما زمان وجوب هم هست، هنوز زمان واجب نرسیده. در طول زمان فعلی خواهد شد به نحو قهری، در ظرف زمانی خود این ملاک فعلی خواهد شد. لذا بخوام اون مثال استعمال دوا رو دقیق تر بزنم، گفتم طرف پولش رو حروم کنه و نتونه دیگه دوا بخره تا استعمال بکنه، میشه مثال دقیق تر زد. مثل کسی که میدونه میخواد فردا وارد یک محیط آلوده ویروسی بشه و باید واکسن بزنه، میخواد فردا وارد محیطی بشه، فضایی بشه که نیاز داره درش واکسینه باشه، اما پولی که در ازای این واکسن باید تهیه کند را خرج کنه، از بین ببرد، دیگه پولی واسه واکسن زدن در جیبش نمانه. او امروز کاری کرده که نتواند مصلحت واکسینه شدن در فردا را استیفا کنه در ظرف زمانی خود، چون الان که فعلا در محیط پاکیست، فردا وارد محیط آلوده میشه، پس واکسینه مصلحتش فردا فعل میشه. اما خب با این تعجیزی که او نسبت به خود دارد، از همین امروز خود رو عاجز کرده است. در مثال ما، او اگر قبل از طلوع فجر غسل جنابت نکنه، خود رو عاجز کرده از ملاک صومی که از لحظه طلوع فجر فعل میشه، الان فعلی نشده. پس این که میگیم تعجیز نفس از ملاک فعلی فرق نمی کنه، ملاکی که در این مقطع زمانی فعلی است یا ملاکی که در ظرف زمانی خود به طور قهری فعلی خواهد شد.
به طور قهری فعلی خواهد شد. این فرقی نمی کنه. مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف در ادامه اینجور می فرمان که هر وجوبی که ثابت بشود مکلف نسبت به مقدمه مفوته متعلق آن مسئولیت دارد. این وجوب مشروط به قدرت عقلی تلقی میشه و هر وجوبی که ثابت نشود مکلف نسبت به مقدمه مفوته آن مسئولیت دارد، وجوب آن مشروط به قدرت شرعی حساب میاد. مشروط به قدرت شرعی. فقط سوال این است که ما چجور اثبات بکنیم مسئولیت مکلف رو در قبال مقدمات مفوته. آیا می شود به اطلاق خود دلیل وجوب تمسک کرد برای اثبات این مطلب که وجوب مشروط به قدرت عقلیست؟ مثلا پس مسئولیت در قبال مقدمات مفوته آن هست یا خیر؟ مصنف می فرماید که خیر، به اطلاق دلیل وجوب نمیشه تمسک کرد، بلکه باید به دنبال دلیل خاص گشت، باید به دنبال دلیلی گشت غیر از اون دلیلی که اصل وجوب فعل را اثبات میکند، دلیلی که مکلف رو موظف به تحصیل مقدمات مفوته قبل از رسیدن زمان واجب که به تبع زمان وجوب هم تلقی میشود بکند. علت این که مصنف می‌فرماید دلیل خاص متفاوتی از اصل اطلاق دلیل وجوب نیاز هست اینه که تمام ادله تکالیف از جمله وجوبات به حکم عقل مقیدند به حالت قدرت مکلف، یک قید عقلی خوردند نسبت به حالت قدرت مکلف. بنابراین هیچ کدام از ادله تکالیف قادر بر اثبات مطابقی تکلیف در حق عاجز نیستند، نمی توانند تکلیف را، وجوب را در حق فردی که عاجز از امتثال است ثابت کنند، چون به قیچی عقل همه ادله تکالیف برش خوردند و نمی توانند نسبت به عاجز خاصیت اثبات تکلیف داشته باشند. به همین جهت ادله تکالیف نمی توانند اثبات التزامی ملاک در حق عاجز کنند به جهت تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابق. وقتی که دلیل تکلیف بل مطابقه قادر بر اثبات تکلیف نیست به جهت حکم عقل به اشتراط قدرت در ادله همه تکالیف، اینجاست که دلالت مطابقی این دلیل ساقطه، به تبع دلالت التزامی اون هم ساقطه و مجالی برای اثبات نخواهد داشت. خب بخونیم چند خطی رو ببینیم به کجای بحث میرسیم. التفسیر الثانی، تفسیر دوم، و هو این تفسیر که از صاحب فصوله معترف است به امکان وجوب مشروط برخلاف شیخ انصاری، ولیکن یقول قائل است به امکان وجوب معلق همچنین. میگه علاوه بر وجوب مشروط وجوب معلق هم ممکنه. اشاره کردم خدمت دوستان که وجوب معلق و منجز از اقسام وجوب مطلق یا به تعبیری وجوب فعلی است، نقطه مقابل مشروط. و یفترض، فرض میکند این تفسیر این مطلب را که انه فی کل مورد یقوم فیه الدلیل علی لزوم المقدمه المفوته، در هر موردی که قائم شود در اون مورد دلیل، این دلیل دلیل خاصه، چنانچه بعدا اشاره میکنیم این یک. ثانیاً این که از همینجا نقطه افتراق وجوب معلق فصولی با وجوب مشروط شیخی آشکار میشه. بنابر تفسیر نخست اصلا نیازی به اقامه دلیل نبود برای اثبات مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوضه، اما اینجا هست، اینجا حتما باید دلیل قائم بشه. فی کل مورد یقوم الدلیل علی لزوم المقدمت المفوتت من قبل متعلق به لزوم، لزوم از قبل وجوب ذل مقدمه، وجوب غسل جنابت از قبل وجوب صوم. نستکشف، این در حقیقت خبر انهوست. فی کل مورد یقوم فیه الدلیل فلان نستکشف، این که وجوب معلق است. ای انه سابق علی زمان الواجب، وجوب معلق یعنی وجوبی که زمان فعلیتش از زمان اتیان واجبش مقدم باشه. ففی کل مورد یقوم فیه الدلیل علی ان الوجوب معلق، هر جا که دلیل بر تعلیق وجوب هست حکم میکنیم در اون مورد، این فیه میخوره به مورد، حکم میکنیم درش به مسئولیت مکلف تجاه در قبال مقدمات مفوته. و این مسئولیت، این مسئولیت ثمره بحث از امکان واجب معلق و امتناع واجب معلقه. با امکان واجب معلق امکان توجیه مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته فراهم میشه، و با امتناع واجب معلق باید راه دیگری برای توجیه این مسئولیت پیدا بشه. خب این نکته در ذیل تفسیر اول وقتی تطبیق میدادم عرض کردم، اینجا هم در ذیل تفسیر دوم خدمت عزیزه عرض میکنم. بنابر تفسیر نخستی که از شیخ انصاری بود، مسئولیت مکلف در قبال هر دو نوع مقدمه مفوته ثابت میشد، هم مقدمات دائمی مفوته و هم مقدمات گهگاهی مفوته هر دو. اما بنابر تفسیر دوم به نظر میاد که فقط و فقط مسئولیت مکلف در قبال مقدمات دائما مفوته است. میتواند، اینجور شاید دقیق تر بشه حرف زد، میتواند صاحب فصول اختصاص بده مسئولیت مکلف را فقط به مقدمات دائما مفوته. همین دوام مفوته بودن یک مقدمه نشان دهنده مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته است. همین دوام مفوته بودن یک مقدمه نشان دهنده مسئولیت مکلف در قبال این مقدمات. بر همین اساس می شود گفت که در این جور موارد ما ملتزم به وجوب معلق می شویم و قائل به مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته می شود. اما نسبت به مقدمات گاهن مفوته باید دلیل خاصی پیدا بشود که مکلف رو نسبت به این مقدمات مسئول نشان بدهد، که اگر شک بکنیم در وجود دلیل میتوانیم بنای بر عدم دلیل بگذاریم. التفسیر الثالث، تفسیری که شهید صدر ارائه میکند، ان القدرت المأخوذة قیدا فی الوجوب، قدرتی که اخذ شده به سان قید در وجوب، ان کانت عقلیتا، اگر این قدرت عقلی محسوب بشه، به معنی انها غیر دخیلت فی ملاکه. این دو اصطلاح رو ما در صفحه 225 همین چاپای خودمون داشتیم، اونجایی که عنوان خورده بود شرطیت القدرت و محلها، شرطیت القدرت و محلها. فهازا یعنی ان المکلف، میشه سقرا تا کبراش بیاد. معنیش این است که مکلف با ترکش، ضمیر مکلف فرمی کرده، مقدمه مفوته را لام تقویته، یعجز عاجز می کند خودش را از تحصیل ملاک علی رغم فعلیت ملاک در ظرف زمانی خود، در ظرف زمانی خود که مثلا از طلوع فجر، در مثال صوم از طلوع فجر، صوم در طلوع فجر در ظرف زمانی خود متصف به ملاک خواهد شد و این قهری است، یعنی همونطور که گذر زمان قهری است، اتصاف فعل به ملاک هم قهری و لابد منه، غیر قابل اجتنابه. خب این شد سقرا. خوب دقت بکنن دوستان من، در واقع اینجا قدرت عقلی است به این معنا که قدرت مکلف شرط اتصاف نیست، بلکه اتصاف فعل به ملاک حتی در حق عاجز هم ثابت. و هازا لا یجوز و عقلا میشه کبرای اون سقرایی که معین کردید، و اینکه مکلف تعجیز کند خود را از تحصیل ملاک فعلی عقلا جایز نیست. هازا میخوره به تعجیز، تعجیز نفس از تحصیل ملاک فعلی عقلا جایز نیست. چرا؟ چون تفویت ملاک با عاجز کردن خود به تعجیز مانند تفویت تکلیف است از طریق تعجیز. این بحث رو هم ما در صفحات گذشته داشتیم، در چاپ‌های ما صفحه 227 که تیتر خورده بود حالا ترتفاع القدرته، حالا ترتفاع القدرته، همچین تیتری اونجا خورده بود و گفتیم که اونجا ادانه ثابته در حق مکلفی که خود رو معجز از امتثال تکلیف فعلی کنه. و این کانت القدرت و شرعیتن، اما اگر قدرت شرعی باشه به معنا ان القدرت دخیلتون فی الملاک ایزن. این کلمه ایزن رو قبلا هم داشتیم، توضیح هم دادم، یعنی علاوه بر این که قدرت دخیل در اصل وجوب است به جهت قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور، اساسا در خود مبادی هم قدرت دخیله، در خود مبادی هم این قدرت دخیله، به این معنا که اگر نباشد مبادی نیست. فلا ملاک فی فرض ترک المکلف للمقدمه المفوته، ملاکی در فرض ترک مکلف مقدمه مفوته را نیست. المؤدی صفت ترک، ترکی که منجر میشه به عجز مکلف در ظرف زمانی واجب، این ظرفی که اینجاست و بالا هر دو ظرف زمانیه. دوستان دقت داشته باشه، مثلا اگر واقعا نماز با وضو خواندن واجبی باشد که مکلف را نسبت مقدمه مفوته خود مسئول نمی کنه، معناش این است که این راه برای مکلف فراهم است که قبل از رسیدن وقت زوال شمس با ترک آمدانه وضو خود را عاجز از نماز با وضو کنه، در اون فرضی که بعد از زوال شمس می داند که دسترسی به آب نداره. و فی هذه الحاله لا مانع عقلا، یعنی قبحی نیست، اون قبح بالا اینجا وجود نداره. لا مانع عقلا من ترک المقدمه المفوته، این دو قضیه رو از هم باید تفکیک بدید، یک تفویت ملاک فعلی، دو ممانعت از فعلیت ملاک، ممانعت از فعلیت ملاک. اونی که قبیح است و ناشایست است و محکوم از نگاه عقل و عقلا تفویت ملاک فعلی است که یکی از مصادیقش تعجیز نفس از تحصیل ملاک، یکی از مصادیقش، این قبیح، ملاک هست اما شما کاری کنی که نتونی این ملاک رو تحصیل کنی. اما ممانعت از فعلیت ملاک یعنی این که اساساً کاری کنی که حاجتی به این ملاک نداشته باشی، حاجتی به این ملاک نداشته باشی. یعنی در واقع این ملاک در حق تو اصلاً ثابت نیست. یعنی کاری کنی که اصلاً این مصلحت برای تو دیگه مصلحت محسوب نشه، نه اینکه مصلحت باشد در حق تو اما نتونی تحصیلش کنی. عدم استیفاء ملاکی که فعل بدان متصف است یک چیزه، عدم استیفاء ملاکی که فعل بدان متصف است یک چیزه، و ممانعت از اتصاف فعل به ملاک هم چیز دیگه است. ممانعت از اتصاف فعل به ملاک هم چیز دیگه است. اولی قبیح، دومی نه. مثال استعمال دوا مثال خوبیست. یه وقت هست شما به جهت ابتلایی که به بیماری پیدا کردید بدنتون محتاج شده به استعمال دوا. خاصیتی که در استعمال دواست به مصلحت شماست، شما به اون خاصیت احتیاج دارید. مصلحت داشتن استعمال دوا برای شما یعنی احتیاج بدن بیمار شما به اون استعمال دوا. واضحه؟ اینجا اگه شما به هر طریق آمدانه از استیفاء مصلحت استعمال دوا سر باز بزنید و به علاج بیماری خود نپردازید، تقبیح میشید. اما میتونید کاری کنید که اصلا استعمال دوا نسبت به شما ملاک نداشته باشه، مصلحت نداشته باشه، متصف به ملاک نشه، متصف به مصلحت نشه. چطور؟ پیشگیری از مرض کنید به نحوی که بدنتون اصلا مبتلا به مرض نشه. وقت اینجاست که استعمال دوا در حق شما اصلا فاقد ملاک، اصلا متصف به مصلحت نشده. تا بخواد مثلا ترک استیفاء ملاک تقبیح بشه، چون استیفاء ملاک بعد از اتصاف، اول باید یک فعلی متصف به ملاک باشد، بعد سخن از استیفاء و تحصیل این ملاک مطرح بشه. از اساس متصف به ملاک نشد. و علی هذا، بنابراین ففی کل حالت یثبت فیها، در هر حالتی که ثابت شود به دلیل خاص، در اون حالت چی ثابت بشه؟ کون المکلف مسئولاً عن المقدمات المفوته. این که مکلف مسئول از قبل مقدمات مفوته است کشف میکنیم. از این مسئولیت، ذلک به مسئولیت میخوره، چی رو کشف میکنیم؟ این که قدرت در زمان واجب، این در ظرف زمانی واجب که طلوع فجر باشه در مثال صوم مثلا، دخیل در ملاک نیست. کما انه فی کل حالت، که یدل، در این حالت دلیل، فاعل یدل بر چی دلالت کنه؟ بر اینکه قدرت کذالک، یعنی غیر دخیل در ملاک است. کذالک میخوره به غیر دخیل. یثبت لزوم المقدمات المفوته، ثابت میشه لزوم مقدمات مفوته به این شکل. غیر ان هذا المعنا، الا اینکه این معنا، کدوم معنا؟ ثبوت مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته، اینکه مکلف مسئولیت در قبال مقدمات مفوته داشته باشه. یحتاج الى دلیل خاص، بلا یکفیه دلیل الواجب العام. ضمیر مفعولی لا یکفیه برمیگرده به هذا المعنا که اون مسئولیت باشه. کاش میگفت ولا یکفیه اطلاق و دلیل الواجب. لا یکفیه اطلاق و دلیل الواجب، چون این شایبه وجود داره که اطلاق دلیل واجب میگوید که ملاک در هر حالتی ولو در حالت عجز ثابته. ادله وجوب تا تخصیص به قدرت نخورده اند، بلکه نسبت به قدرت و عجز مکلف مطلقند و همین اطلاق باعث اثبات اطلاق ملاک نسبت به حالت عجز میشه و نشان دهنده عقلی بودن قدرت. لأن دلیل الواجبه، این لأن علت لایکفیه، چرا کافی نیست این معنا را، چون دلیل واجب براش مدلول مطابقی است که همون وجوب باشه و مدلول التزامی است که ملاک باشه، یعنی مصلحت شدیده، و شکی نیست در این که مدلول مطابقی مقید است عقلن به قدرت. همه ادله تکالیف تقیید به قدرت خوردن به حکم عقل، لذا میگیم قدرت جز شرایط عامه تکلیفه. و مع سقوط الاطلاق فی دلالت المطابقیت، وقتی اطلاق در دلالت مطابقی ساقط باشه، یسقط فی دلالت الالتزامیت ایزن، اینجا هم ساقطه لتبعیت، به جهت تبعیت دلالت مطابقی از دلالت التزام. البته این تبعیت در حجیت نیست، بلکه در اصل ثبوت دلالت مطابقی است. نکته ریزی خدمت عزیز عرض بکنم، ادله عقلی از زمره قرائن متصله محسوب می شود، یعنی از همون لحظه ای که خطاب صله از مولا صادر میشه، به حکم عقل این خطاب مقید است، بدون اینکه بخواد انفصال و تأخیری در مسئله رخ بده، به قدرت مکلف. لذا قرائن عقلیه در حقیقت قرائن متصله خطابات محسوب میشند و قرائن متصله مانع ظهور خطابند، نه مسقط حجیت ظهور خطاب. این رو دوستان حتما مستحضر هستند. به همین جهت اساساً دلالتی بالمطابقه بر اثبات تکلیف، بر تکلیف عاجز ندارد دلیل تکلیف، تا بخواد بالالتزام دلالت بر وجود ملاک تکلیف در حق او داشته باشه. فلا یمکن ان نثبت به، پس ممکن نیست که اثبات بکنیم به این اطلاق، چرا کون الملاک ثابتن، این که ملاک تکلیف ثابت است در هر دو حالتی که قدرت و عجز در مکلف برقرار است، فی حالتی القدرت و العجز معا. به تعبیر دیگه اثبات بکنیم که قدرت عقلی است و نه شرعی. ثبوت ملاک در هر دو حالت قدرت و عجز عبارتون اخرای عقلی بودن قدرت. خب نکته ای که در ذیل اون دو تفسیر عرض کردم اینجا هم استدلاک کنم، این همون مطلبی که ما در ذیل تفسیر ثانی در بیان صاحب فصول خدمت عزیز عرض کردیم، میتونیم در ذیل تفسیر سوم هم بیاریم. یعنی این تفسیر هم راه رو باز میکنه برای مصنف که معتقد بشه به مسئولیت مکلف در قبال مقدمات دائما مفوته و عدم مسئولیت او در قبال مقدمات گاهن مفوته. این راه رو برای او باز میکنه. بر همین اساس تفسیری که جناب شهید سعد ارائه میکنن سرنوشت مشابه تفسیر جناب صاحب فصول پیدا میکنه و همون مطلبی که اونجا گفتیم اینجا هم میشه ارائه کرد، که نفس دائمه بودن تفویت مقدمه نشان دهنده مسئولیت مکلف در قبال اون محسوب میشه. یه نکته کلی در مقایسه این سه تفسیر با هم خدمت عزیزه عرض بکنم، حالا که معطل شدیم اقلا اینو بگم که دست خالی نریم. ببینید دو تفسیر اول مکلف رو با تقدیم زمان فعلیت وجوب بر زمان واجب مسئول در قبال مقدمات مفوته می کرد، متعاکدون به یک بیان. هم طبق وجوب مشروط شیخی و هم طبق وجوب معلق فصولی، طبق هر دو فعلیت وجوب پیش از زمان واجب آغاز می شد. از همین جهت مکلف مسئول در قبال مقدمات مفوته به حساب می آمد. اما طبق دیدگاه مرحوم شهید سعد اعلی الله مقامه الشریف، فعلیت وجوب همچنان مبدأش زمان واجب، مقدم بر زمان واجب نیست. چون اگر بخواد که همچین ادعایی در مسئله بکنه، یا باید وجوب مشروط شیخی رو قبول کنه یا وجوب معلق فصولی رو، و او هیچ کنون از این دوتا قبول نداره. بنابراین یک تفاوت مهمی بین جناب صدر و شیخ و صاحب فصول پدید میاد. بنابر دیدگاه شیخ و صاحب فصول، این دو تفسیر اول، مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته منشعب از وجوب خود واجبه. وجوب خود واجب که حسب فرض قبل از زمان واجب و در وقتی که مکلف مسئول در قبال مقدمات مفوته محسوب می شود، فعلیست. اما بنابر دیدگاه جناب شهید صدر، ما نمیتونیم مکلف رو مسئول در قبال مقدمات مفوته قلمداد کنیم از ناحیه خود وجوبی که تعلق دارد به واجب. علت آن است که این وجوب از زمان واجب فعلی خواهد شد، از زمان واجب فعلی خواهد شد. و الان سخن از مسئولیت مکلف در قبال مقدمات مفوته قبل از رسیدن زمان واجبه، قبل از رسیدن زمان واجب. لذا مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه باید یک فکر دیگری در مسئله داشته باشه و راه دیگری برای توجیه مسئولیت مکلف پیدا کنه. شاید بشود گفت او هم عقیده با آخوند خراسانی در کفایه است. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کفایه این فرضیه رو مطرح میکنند که وجوب مقدمات مفوته یک وجوب نمقدمی مثل وجوب مقدمات غیر مفوته، بلکه یک وجوب نفسی است، یک وجوب نفسی تحیعی است، یعنی فی نفسه مستقلن واجبه به قرض و هدف و ملاک آماده شدن مکلف برای امتثال وجوب دیگر. به بیان دیگر مستعد میکنه مکلف را برای اینکه ذل مقدمه بر او واجب بشه، مستعد ایجاب ذل مقدمه بر او میشه. این به تعبیر دیگر قصه است. بنابراین وجوبی که ایشون میتونه اینجا مدعی بشه نسبت به مقدمات مفوته، وجوب غیری منشعب از وجوب ذل مقدمه قطعا نیست، چون مقدمه بر اونه، بلکه باید یک وجوب نفسی نهایتا تحیعی محسوب بشود. در همین چاپ های ما نگاه کنید که کفایه آخوند صفحه 105 فرماید ولو نهز دلیل على وجوبها، یعنی وجوب مقدمه مفوته، فلا محالت یکون وجوبها نفسیا ولو تحیعا لیتحیع به اتیانها و یستعد دل ایجاب ذل مقدمت علی، فلا محظور ایزن، پس محظوری نیست. در حقیقت او ملتزم شده است به وجوب تحیعی. بریم بحث بعدی. بحث بعدی اینه رفقا، اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم. دو نکته اینجا یادآوری کنم. یک، قطع گاه موضوعی است گاه طریق. قطع موضوعی چیه رفقا؟ قطع موضوعی قطعی است که در موضوع حکم نشسته باشه، در موضوع حکم، مثل این قطعت به خمریت شیء فهو حرام علیک، این قطعت به خمریت شیء فهو حرام علیک. اینجا قطع در موضوع نشسته، حرمت فعلیتش در گروه قطع مکلفه، در گروه قطع مکلف. نکته دوم این است که همونطور که ما در بحث‌های گذشته مطرح کردیم، گاه میتونه متعلق قطعی که موضوعی است در موضوع حکم نشسته حکم باشه و نه موضوع خارجی، حکم متعلق قطع محسوب بشه. در مثالی که من زدم متعلق قطع موضوع خارجی بود، اذا قطعت به خمریت شیء، میتونه متعلق قطعی که در موضوع حکم نشسته حکمی باشد، مثل اذا قطعت به وجوب صلات علیک فصوم، اذا قطعت به وجوب صلات علیک فصوم، اگه یقین کردی نماز بر تو واجبه روزه بگیر. اینجا متعلق قطع عبارت هست از وجوب صلات که خود حکمه، در واقع قطع به حکم است که در موضوع حکم نشسته. بحث ما راجع به همین قضیه است، راجع به این است که ما شاهد یک قطع موضوعی متعلق به حکم باشیم، قطع موضوعی متعلق به حکم. اینجاست که شما با دو تا حکم سر و کار دارید، دو تا حکم که حالا ممکنه این دو حکم عین هم باشند ها، منتها خب اجالتاً با دو تا حکم مواجهید، حکمی که متعلق قطعه، حکمی که متعلق قطعه و حکمی که روی قطع رفته است، حکمی که روی قطع رفته است، به عبارت دیگر حکمی که این قطع در موضوع آن نشسته است، حکمی که قطع در موضوع آن نشسته است، حکم متعلق قطع و حکم متعلق به قطع. اگر دقت بکنید این دو تعبیر رو از هم میتونید تفکیک بدید، حکم متعلق قطع و حکم متعلق به قطع، این دو رو از هم میشود تفکیک داد. بسیار خوب، در چهار جهت می شود این عنوان رو تفصیل داد، به چهار شکل می شود این عنوان اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم رو تفصیل داد، بسته به اینکه متعلق اون قطع موضوعی چه حکمی باشه، متعلق اون قطع موضوعی چه حکمی باشه، میشه به چهار جور این عنوان رو مطرح کرد و چهار بحث ازش منشعب کرد. قطع به حکم چهار صورت دارد، چهار صورت دارد. یک، یا مأخوذ است در موضوع خود آن حکم، یا مأخوذ است در موضوع حکمی که مثل آن حکم است، دو، یا مأخوذ است در موضوع حکمی که ضد آن حکم است، یا مأخوذ است در موضوع حکمی که مخالف آن حکم است، چون چهار، یا مأخوذ است در موضوع خود آن حکم، یک، یا در موضوع حکمی که مثل آن حکم، دو، یا در موضوع حکمی که ضد آن حکم است، سه، یا در موضوع حکمی که مخالف آن حکم است، میشه چی؟ چهار. چهار قسم داره. یک به یک اینها رو مختصر توضیح بدم تا بعد به تفصیل به تبعی کتاب راجع به سه قسم از اینها سخن بگیم. راجع به قسم چهارم سخن گفتن نیاز نیست، خواهم گفت چرا. ببینید جایی که قطع به حکم مأخوذ در موضوع خود آن حکمه، قطع به حکم مأخوذ در موضوع خود آن حکم است، اینجاست که حکم متعلق قطع با حکمی که به قطع تعلق دارد یکیست. حکم متعلق قطع با حکمی که به قطع تعلق دارد یکیست. مثل این بگه هرگاه یقین کردی به وجوب فلان نماز، این وجوب نماز در حق تو فعلی است، در حق تو ثابت است. اون وجوبی که قطع بدان تعلق دارد مثل وجوبی است که روی قطع رفته. خب دو، جایی که قطع به حکم در موضوع حکمی مثل آن حکم، مماثل با آن حکم اخذ شده، اینجا رفقا حکمی که متعلق قطعه مثل حکمی است که به قطع تعلق دارد، به قطع تعلق دارد. مثل اینکه اینجور مثلا بگوید مولا که هرگاه یقین کردی نمازی بر تو واجب است، آن نماز بر تو واجب است. هرگاه یقین کردی فلان نماز بر تو واجب است، آن نماز بر تو واجب است. اینجا در حقیقت دو وجوب هست، یک وجوبی که مکلف بدان یقین پیدا میکنه و یک وجوبی که روی این یقین مکلف رفته. دو وجوب، فرقش با قبلی در همینه. اونجا یک وجوب بود که از یک طرف متعلق قطع فرض شده بود و از طرف دیگر روی قطع رفته بود، اما اینجا سخن از دو وجوبه. یک وجوب وجوبیست که مکلف بدان یقین میکنه، وجوب نماز. یک وجوب هم روی این یقینه به وجوب نماز رفته است، اما متعلق هر دو وجوب یک نماز بیشتر نیست، یک نماز بیشتر نیست. از این جهت این دو وجوب علارغم این که دوتاند مثل هم محسوب میشن، چون دقیقا هر دو به یک فعل تعلق یافتند. روشن دیگه، معطل نشیم. سه، این که قطع به حکم مأخوذ در موضوع حکمی باشد که ضد آن حکم است، ضد آن حکم است. اینجاست که متعلق قطع حکمی است متضاد با حکمی که متعلق به قطعه. این دو با هم تضاد دارند. تضاد بین دو حکم کاملا مشخص دیگه، به معنای عدم اجتماع این دوست در عالم تشریع. به گونه ای باشند این دو حکم که اجتماعشون محال باشه در عالم تشریع، مثل وجوب یک فعل در یک زمان و حرمت این فعل در همان زمان. این دو متضادند. مثل اینکه مولا بگوید که اگر یقین کردی فلان نماز بر تو در این زمان واجب است، اون نماز بر تو در این زمان حرام خواهد بود. اگر یقین کردی فلان نماز بر تو در این زمان در ساعت کذا واجب است، اون نماز بر تو در این ساعت حرام خواهد بود. اینجاست که علم به وجوب این نماز مشخص اخذ در حرمت این نماز شده، اخذ در حرمت این نماز. خب این هم شق سالس. اما چهارمین شکل قضیه این که قطع به یک حکم در موضوع حکم مخالفش اخذ بشه، در موضوع حکم مخالفش اخذ بشه. خب مشخصه دیگه، اینجا حکمی که متعلق قطعه مخالفه با حکمی است که متعلق به قطعه. فرق این با قبل اینه که هرچند تعبیر مخالف که از تخالف منطقی میاد به نوعی اعم از متضاده، چون یکی از اقسام تخالف تضاد، در این حال سه حالت دیگه هم داره. اما اینجا که مخالفت در مقابل تضاد به کار رفته، طبیعی است که باید چیزی غیر از تضاد باشه، شامل حالت تضاد نشه. مقصود از حکم مخالف اینه که بین اون حکمی که متعلق قطعه و حکمی که متعلق به قطع است، امکان اجتماع در عالم تشریع وجود داشته باشه. امکان اجتماع در عالم تشریع وجود داشته باشه. از این جهت متضاد محسوب نمی شود. در این حال دو حکم مثل هم محسوب نمی شوند. دو حکم متفاوت و متقایر از هم به حساب میاد. مثل وجوب صلات با وجوب صوم، یا در عالم وجود با هم جمع میشن، مثل هم نیستن چون از حیث متعلق فرق میکنن، یا مثل وجوب صلات و حرمت اکل. حرمت اکل مثلا، این دو هم در این حال که متضاد با هم نیستند، مثل هم محسوب نمیشن. اینها رو میگیم مخالف. مثلا بگی اگر یقین کردی که در فلان روز بر تو نمازی واجب است، بر تو روزه هم واجب است. بر تو روزه هم واجب است. از بین این چهار مبحثی که ما با انشاء به عنوان اصلی درست کردیم، آخری جای واسه بحث و نزاع و سخن و تفصیل ندارد. چون شکی نیست که اخذ قطع به حکم در موضوع حکمی که مخالف آن است ممکنه و هیچ گونه اشکالی متوجهش نیست. هیچ محضوری ندارد که مثلا وجوب صوم رفته باشه روی قطع به وجوب صلات. همونطور که میگه اگر هلال ماه رمضان بر تو داخل شد واجب است روزه بگیری، میتواند بگوید که اگر یقین کردی که در روزی بر تو نمازی واجب است، واجب است که اون روز رو هم روزه بگیری. دیگه فرض دیگه خیلی در مثال مناقشه نکنی. ما راجع به این هیچ بحثی نداریم. اما راجع به سه قسم قبلی تک به تک مصنف بحث میکنه، به تبع هم ما بحث خواهیم کرد. خب بخونیم. اخذ القطع بالحکم فی موضوع الحکم. دو تا حکم هست. حکم اول حکم متعلق قطعه. حکم دوم حکمیست که به قطع تعلق یافت. فقط یفتر از تارتن اخذ القطع بالحکم فی موضوع نفس ذلک الحکم. این یک حالت قضیه. و اخرى یفتر از اخذ القطع بالحکم، ضمیر به چی میخوره؟ قطع به حکم، در موضوع حکمی مزاد با اون حکمی که قطع بدان تعلق یافته است. این له میخورد به اون حکمی که متعلق قطعه، حکمی که متعلق قطعه. سه، قد یفتر از، اون هم اینجام باید بیاد، فرض میشود اخذ قطع به حکم در موضوع مثل اون حکم، باز ضمیر برمیگرده به حکمی که متعلق قطع. و رابعتن فرض می شود یفتر از اخذ القطع بالحکم فی موضوع حکم مخالفن بالحکم الذی تعلق به القطع. در واقع فقا اون حکمی که متعلق قطعه و حکمی که به قطع تعلق دارد، یا این همند یا مثل همند یا ضد همند یا مخالف همند، یکی از این سه حالت، یا اینن یا مثلن یا ضدن یا مخالف. ولا شک فی امکان الاخیر، این آخری که قطعا ممکنه. و انما وقع الکلام و فی الافترازات سلاست الاولا، اما نزاع در باب اون فرضهای سگانه نخست. خب اولین مبحثی که ایشون اشاره میکنه اخذ علم به حکم در موضوع خود حکمه. ما قبلا در صفحه 24 اون وقتی که بحث از قاعده اشتراک میکردیم برهانی اقامه کردیم بر استحاله اخذ علم به حکم در موضوع حکم. با این تیتر در واقع مبحث مطرح شده بود که شمول الحکم للعالم والجاهل، شمول الحکم للعالم والجاهل ذیل این عنوان. اونجا گفتیم که چطور علم به حکم محکوم به دور است اگر بخواهد مأخوذ در موضوع همان حکم بشود. خیلی خلاصه بخوام اشاره کنم جهت یادآوری دوستان، ببینید دور از دو لبه تشکیل میشه. از یک سو حکم معلق و منوط شده حسب فرض، متوقف شده بر حسب فرض ما به چی؟ به علم به حکم. چطور؟ چون هر حکمی منوط است، معلق است، متوقف است بر موضوعش، بنابراین حکم حسب فرض معلق شده، متوقف شده به علم به حکم. این از این. و از طرف دیگر علم به حکم هم متوقف است بر خود حکم، متوقف است بر خود حکم. این هم از سوی دیگر. چطور؟ چون به هر حال علم به هر شیئی متوقف است بر ثبوت اون شیء. علم عارض بر شیئه، نمی شود که بدون فرض ثبوت معروض برای آن عارضی تصور کرد. علم به حکم هم منوط به خود حکمه. بر همین اساس حلقه دور شکل میگیره، بر همین اساس حلقه دور شکل میگیره. اینجا یک جواب بدوی میدیم، یک جواب تحقیقی. جواب بدوی اینه که اون لبه نخست شما مورد قبوله که حسب فرض خود حکمی که درش علم به اون حکم اخذ شده است متوقف بر علم به حکم. پس ما لبه نخست رو امضا میکنیم که حکم متوقف است بر علم به حکم به جهت توقف هر حکمی بر موضوعش. اما قبول نداریم که علم به حکم متوقف باشد بر خود حکم. علم به ثبوت چیزی لاجرم منوط به ثبوت اون چیز نیست. چطور؟ چون علم یا به تعبیر بهتر قطع بر دو قسمه، یا مطابق با واقعه یا مخالف با واقعه. این سخن شما وقتی درسته که ما منکر علم یا به تعبیر قطع مخالف واقع بشیم، به بیان دیگر منکر جهل مرکب در انسان بشیم، و حالی که اینطور نیست. واقعیت این است که انسان به موازات ابتلاعش به علوم مطابق واقع مبتلا به علومی می شود که مخالف با واقع، هیچ فرقی نمی کن. بنابراین لزوماً علم به حکم منوط به حکم نیست، چون علم به ثبوت چیزی لاجرم متوقف بر ثبوت اون چیز نیست، چون شانس توهم هم در قضیه هست. خب این چند خط رو بخونیم و بحث رو جمع کنیم. اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، اما الافتراض الاولو فرض نخست فقط یبرهن علی استحالته، برهان آورده می شود بر استحاله این افتراض، به اینکه این افتراض منجر به چی میشه؟ به دور میشه. جفت زمار استحالتهی و ادائهی به افتراض برمیگرده. این لدور بمیستید، لدور فی نفس تکلیف، اینو بعدن میگم چرا، در مقابل اون فروز بعدیه. دور در نفس تکلیف در مقابل دور در مرحله وصول تکلیف. در واقع دور اینجوریست که ثبوت حکم از یک سو منوط است به علم به ثبوت این حکم و از سوی دیگر علم به ثبوت این حکم هم منوط است به ثبوت این حکم. وقت گفتیم این ثبوت میتونه دو مرحله درش فرض بشه، مرحله جعل و مجعول. اونی که محاله اینه که علم به مجعول، علم به مجعول در موضوع حکم اخذ بشه، یعنی علم به حکم منوط بشه به علم به فعلیت اون حکم، این محاله. ولی اگر علم به جعل مقصود باشه استحاله ای وجود نداره. حواستون نکته باش. اذ یتوقف کل من الحکم والعلم بالحکم علی الاخر، هر کدوم از این دو بر دیگری متوقفه، حکم بر علم به خود و علم به حکم هم بر خود حکم. توضیح هم دادم. خب گفتیم دو جواب در مسئله است، وقت یجاب جواب بدوی و تحقیق الحال جواب تحقیقی. وقت یجاب چی، یجاب چی جواب داده میشه؟ اون برهان بر استحاله. گاه جواب داده می شود به انه لا دوره، دوری در قضیه نیست. چرا؟ لان الحکم و این کان متوقفن علال قطع به حسب فرض، اگرچه حکم متوقفه بر قطع به حکم حسب فرض ما، چون موضوعشه. لان القطع بالحکم، یه بهی بعد از قطع اضافه کنید که به حکم برگرده. لأن القطع بالحکم مأخوذ فی موضوع الحکم، مأخوذ در موضوع حکم. الا ان القطع بالحکم لا يتوقف على ثبوت الحکم، الا اینکه قطع به حکم متوقف بر ثبوت حکم نیست تا دور شکل بگیره. علت هم وجود قطع مخالف واقع که ازش تعبیر میکنن جهل مرکب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.